اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افضلی، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان، کارگردان نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم،
شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج به خاطر بیماری آسم تصمیم می‌گیرد به همراه همسر و پسرش سامان برای زندگی از تهران رفته و به باقی نقل مکان کند که سالها قبل به او و برادرش اسفندیار به ارث رسیده. اما اسفندیار که به خاطر تقسیم این باغ و وصیت پدر با ایرج اختلاف دارد، سعی می‌کند مانع از شروع زندگی جدید آنها شود، تا اینکه روزی او با شنیدن نقشه های ایرج و سامان برای بهره برداری دوباره از باغ عصبانی شده و به خاطر این کشمکش های طولانی دچار حمله قلبی می شود. دوستان، حالا از شما دعوت می کنم ادامه نمایش را بشنوید.
الو، سلام آرش، خوبی ماما؟
ای بد نیست، نه ازم فعلا مرخصش نمی کنم. خیلی خوب. نه ازم، نه فعلا، خداحافظ.
شهنش خانوم،
سلام عمو جان.
سلام
عمو جان، من که تلفنی گفتم خودتون به زحمت نندازین.
زحمت چیه شهناز خانوم؟ من وقتی خبر سکته اسفندیار رو شنیدم خیلی ناراحت شدم، گفتم هر طور از بیام بیمارستان ببینمش.
لطف کردین، اتفاقا الان خوابه.
اسفندیار مگه مشکل قلبی چیزی اخیرا داشته؟
نه والا، اون اصلا کاری با دوا و دکتر نداشت.
خب پس حتما از هرس و جوش بوده.
وای بله عمو مجید، ناراحتی و استرس به این روزش انداخت.
آره آره، خوب یادم میاد اسفندیار از همون کوچیکیشم اخلاقش تون بود، همیشه هم همه چی رو بزرگ میکرد و هرس میخورد.
نه خیر عمو جان، نفرمایید، اسفندیار رو دیگران هرس میدن. این مدت هم اگه ایرج خان سر به سرش نمیذاشت این اتفاقا نمیافتاد.
ایرج؟ آخه ایرج اهل این کارا نیست.
یعنی میفرمایید من دروغ میگم؟
نه نه نه، فقط هیچی هیچی، حالا خودت برام بگو ببینم جریان چی بوده.
همون داستان قدیمی دیگه، منتها این دفعه مشکل بزرگتره، ایرج هم پرتوقع‌تر.
خب برام تعریف کن نقطه.
چی بگم عمو جان، موضوع سر باغ دیگه، شما که در جریان اختلاف اسفندیار و ایرج هستین.
بله بله، از همون اول هم به جفتشون گفتم این جنگ و اختلاف بی خودیه.
دست شما درد نکنم، یعنی این که اسفندیار به اندازه ایرج از اون باغ حقش رو میخواد حرف بی خوده.
من خودم یکی دوبار که ایرج و بابای خود رو بیامرزش برای کمک مالی به اسفندیار صحبت میکردن، اونجا نشسته بودم.
خب شاید اون چیزایی که شما شنیدین فقط در حد حرف
میده. نه عزیز من، نه، من خوب یادم یاد ایرج برای این که اسفندیار از مخمصه در بیاد داوطلب کمک به برادرش شده بود.
چه کمکی، چه چیزی؟ اسفندیار همیشه رو پای خودش بوده، الان هم هر ثروتی داره به خاطر زحمتایی که توی این 30-40 ساله یه تنه کشیده.
دخترم، من که منکر سعی و تلاش اسفندیار نیستم عزیزم، منتها حرفم اینه که داداش خدا بیامرز من حتما پیش خودش یه حساب و کتابایی کرده که تصمیم گرفته باقو اینطوری بین بچه هایش تقسیم کنه.
نه خیر امو جان، نه خیر، این رد چون عدای آدم های مظلوم رو در می آورد و خودشو در ظاهر علاقه من به اون باغ نشون میداد، سهم بیشتری نصیبش شد.
کمک هایی که ایرج توی باغ داری به باباش میکرد از روی علاقه بوده نه منفعت طلبی. ایرج از همون زبانم که دادشم اونجا رو خرید اون باغ و درخت ها و طبیعت شما رو دوست داشت، همراهیشم به باباش واسه همین بوده.
ما که مثل شما فکر نمی کنیم، حرفامونم همینطوری بیدلیلم نیست.
ببینم اصلا اسفندیار چیزی از کمک‌های مالی ایرج میدونه؟
نه، مادرشم تالا چند باری به من گفته ولی به نظر من حرفی که سند و مدرکی براش نیست ارزش مطرح کردنم نداره.
خب آخه این که نمیشه، شاید اگه اسفندیار از این موضوع با خبر بشه این اختلاف چندین و چند ساله تموم بشه.
نه چون من این حرفا رو قبول ندارم، این چیزی که شما میگین اگه درست بود مطمئنن خود ایرج خیلی سال قبل بوق دستش میگرفت و واسه منت گذاشتن سر اسفندیار همه عالم و آدم رو خبر میکرد.
خیلی خوب باش، حالا من هر چی میگم که شما نظر خودتون رو داری، ولی به نظر من این راهی که شما در پیش گرفتین راه درستی نیست.
همون جان شما این حرفا رو به ایرج خانم میگین؟
من ایرج رو ببینم بهش میگم خودش بشینه با برادرش حرف بزنه و حقایق رو بگه.
نه خیر، خواهش میکنم این کارو نکنیم که آخرش همه این ناراحتی یا جون شوهر منو میگیره.
من که الان حرفی به ایرج نمیزنم، میگم بعدها که اسفندیار حالش خوب
نه
خوده.
نه نه اون موقع هم نگین، ما بالاخره خودمون یه جوری این اختلاف رو حلش میکنم.
باش هر طور میل شماست، اگه شما منظورتون اینه من حرف نزنم نمیزنم.
من فقط نگران حال اسفندیارم همون جون، میدونم با مطرح شدن دوباره این صحبت ها وضعیتش به هم میشه.
خیلی خوب متوجه شدم عزیزم. حالا اگه اشکالی نداره میشه من یه سرکی تو اتاق بکشم ببینم اسفندیار بیداره یا نه؟
خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید.
متشکرم عزیزم.
سلام. سلام زنده دوش.
سلام.
سلام اسفندیار، نمیخوای رو تو برگردونی؟
ایرج خان پیغام من به گوشتون نرسیده که اینجا تشریف آوردین؟
جانوز خانم اسفندیار برادر منه، مگه میشه خبر بیماریش به من برسه و من دیدنش نیام؟
اسفندیار دیگه با شما صحبتی نداره، من اینو به مادرتونم گفته بودم.
آره اسفندیار، یعنی تو حتی نمیخوای با من حرف بزنی؟
تو اومدی اینجا که چی بگی؟ شنیدی؟ شنیدن این خبر که قلبم داشته واسه همیشه از حرکت وای میستاده برات بس نیست؟
این چه حرفیه؟ خدا میدونه من مسیر شمال تا تهران با چه حالی اومدم، تو راه همش دلم شور تو رو میزن.
شما اگه دلتون شور میزنه حرفایی که نباید بزنین رو نگین، کاری هم که نباید بکنین نکنین تا برادرتون به این روز نیفته.
منظورتون چیه شهناز خانم؟
منظور من روشنه ایرج خان، خود شما میدونین تا حالا چه بلاهایی سر این یه دونه برادرتون آوردین.
مگه من چیکار کردم؟
ایوا شما اجازه دادین برادرتون جلوی همه تحقیر بشه، گذاشتینش خورد بشه، گذاشتین حقش پایمال بشه.
خدا ای خدا، بازم تکرار همون حرفای گذشته.
بله بله، خب اصلا همه مشکل ما با شما همون مسائل قدیمیه.
شهناز خانم خدا شاهده من میخواستم توی این مدت این مسئله رو برای همیشه تمومش کنم. باور کنین شب و روز به تمام اتفاقایی که تو این سالا بین ما گذشته فکر میکردم.
چه فایده؟ فکر میکنی اینا قلب شکسته برادرتو بند میزنه؟
اسفندیار داداش، به خدا تو اشتباه فکر میکنی. همه چی اونطوری که به گوش تو رسیده نیست والا.
ببینم، یعنی ادعای مالکیت شما درست نیست؟
کدوم ادعا؟
شما بدون رضایت برادرتون پاشدین رفتین تو زمین و خونه نشستین که قانونا دو دنگش مال ایشونه.
جانوس خانم، من اون روز که اسفندیار بهم زنگ زد گفتم من سهم اسفندیار رو جدا میکنم. اصلا اگه میخواد میتونیم زمین هم قسمت بندی کنیم و مرز بکشیم تا خیالش راحت باشه.
حسار کشی اون دو دنگ واسه ما فایده ای نداره.
خب شما بگیم من چی کار کنم؟ اصلا خود تو بگو داداش.
من از تو هیچی نمیخوام، هیچ.
اسفندیار، تو تنها برادر منی. من دیگه نمیتونم برای این همه ناراحتی و دلخوری رو به دوش بکشم.
خیلی خوب. پس به این یه خواهش من گوش کن.
هرچی دلت میخواد بگو.
شما سر تقسیم اون زمین به اندازه کافی منو کوچیک کردین. این شایعه کمک ماری رو دیگه سر زبونا ننداز خواهشم.
چی؟ کی همچین چیزی به تو گفته؟
مامان، همین امروز مادر پای تلفن بهم گفت، میگه عمو مجیدم در جریانه.
من
گوش کردی چی گفتم یا نه؟
اسفندیار، من هیچ وقت نمیخواستم تو متوجه این قضیه بشی، ولی انگار
ولی چی؟ یه داستان تازه سرهم کردین؟ حالا ناراحتی که چرا به گوش من رسیده؟
این چیزایی که به گوش تو رسیده داستان نیست. اجازه بدین شانس خانم، اجازه بدین حالا که کار به اینجا کشیده منم حرفمو بزنم.
بله بفرمایید.
قضیه این کمک مالی مال زمانیه که داداش تو به فکر افتاده بودی یه جایی رو به عنوان کارگاه را بندازی. اون موقع از بابا خواسته بودی کمکت کنه، منتها بابا دستش تنگ بود و نمیتونست به سرمایه بده. خب یه روز که بابا این مسئله رو به من گفت، من بهش پیشنهاد کردم پس اندازی رو که جمع کردم و پول واممو رو بدم به تو، اون تا باش یه شرط گذاشتم. شرط کردم هیچ وقت بهت نگه این پول من بوده.
برای چی؟
خب دلم میخواست اسفندیار فکر کنه این پول از طرف باباست. اینطوری هم بابا جلوی اون احساس شرمندگی نمی کرد، هم اسفندیار به خاطر حمایت بابا خوشحال میشد.
یعنی شما همینطوری بدون هیچ انتظاری پولتون رو دادین به اسفندیار رو نخواستین صداشم در بیارین؟
بله شمس، بله، این چیزی که میگم عین حقیقته. بابا هیچ وقت نمیخواسته در حق تو بی‌عدالتی کنه. حالا اگه همه این دلایل بازم واسط کافی نیست، من همینجا جلوی هر دوتون میگم اگه تو میخوای من حاضرم یه بخش از سهم خودم رو به نام تو بکنم تا باغ به طور مساوی بینمون تقسیم بشه. هنوزم حرفی نداری؟
میخوام تنها باشم. ایرج میشه بریم؟
خیلی خوب، فقط اینم به عنوان حرف آخر میگم و میرم. من تا مرخص شدن تهران میمونم. میخوام اگه راضی باشی و حالت بهتر باشه ببرمت شمال.
شما؟
آره شهناز خانم، من هر وقت شما بهم خبر بدین آمادم. من مطمئنم اومدن شما به اون باغ هم حال داداشمو بهتر میکنه، هم حال همه ای ما رو. حالا با اجازه خداحافظ داداش. تصمیمتو گرفتی بهم زنگ بزن.
شبتون بخیر باشه شب بیداران گرامی. رسیدیم به ساعت 23:15. دعوت میکنم در این لحظه تکرار کتاب گویای زورق خیال رو بشنوید.
زورق خیال زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. من او اثر رضا امیرخانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هفتم. به پاتوقمان توی دربند رسیدیم. کریم از من خواست بالاتر برویم. گفت جگرها یخ میزنند، اما او میخواست جایی برویم که نشناسندمان. انقدر بالا رفتیم که به آخرین قهوه خانه رسیدیم. از آنجا بالاتر دیگر راه از کنار رودخانه جدا میشد و روی کوه میرفت طرف شیرپلا. قهوه خانه سه تخت داشت. روی یکی از تخت ها که دورتر از راه بود نشستیم. کریم بلند شد و دست و صورتش را در حوض وسط قهوه خانه شست. بعد صدایش را کلوف کرد و گفت
دو تا تاغال ماست و خیار، دو تا لیمو، دو تا استکانم بیار. سه تا تختان قروق، کسی هم این تو نمیاد. خودت هم مشتی میری تو هشتی.
صاحب قهوه خانه سرش را تکان داد و به سرعت آنچه را کریم میخواست آماده کرد. بعد هم در قهوه خانه را تا نیمه بست، دوید و در آتش گردان زغال انداخت که کریم گفت
مشتی اینجا دودی نداریم.
مرد سرش را تکان داد و خودش را به کار دیگر مشغول کرد. من متعجب کریم را نگاه میکردم، با یقه باز و شلوار سپید و آن جیب برآمده و ریشهای نصف نیمهش که مثل چکمه بودند و آن سیبیل چخماقی. به او گفتم
نرفتن به پاتوق و قروق و این همه ماسوخیات خوبی؟
مرا نگاهی کرد و گفت
آدم باید دست به جیب باشه، خاصه وقتی دستش تو جیب با برکت حاج فتاحه.
خندیدیم. کریم سر حال آمده بود. گفت
عشق کردی قاجار رو چجوری خفن کردم.
خفن یعنی چی؟ نمیدونم، یه چیزی تو مایه های خفه کردن و کفن کردن میشه. خفن کردن چقدر سردم شد اینجا، چقدر سرده.
خب حالا بیا کت منو بگیر. خوبی؟
با شما ما همیشه خوب.
متعجب نگاهش کردم. گفتم
خب دست کم میذاشتی بریم امامزاده ساله؟ نمیشد دیگه علی جون، من تو جیبم. نه دیگه نمیشه، یه چیزایی دارم که.
چی داری؟
بخاری.
از جیبش یک شیشه در آورد، جلوی من گرفت و گفت
ببین با این که نمیشه رفت امامزاده.
بلند شدم عصبانی و ناراحت، زبانم بند آمده بود. باب جون قبلا به من هشدار داده بود، چشمای بغزاله و سرخش، چربی زیر پلک‌ها، قرمزی گونه‌هایش، اما من قبول نکرده بودم. گفته بودم کریم اهل این حرفا نیست. نگاهش کردم، زبانم بند آمده بود.
دست توست دیگه، آبرور خوردی، حیارم قی کردی ها.
به سرعت به طرف در رفتم، اما بلند شد و جلوی مرا گرفت.
چرا جدت بشین دیگه.
نمیدانستم چه بگویم. روی تخت کناریش نشستم، او هم روی همان تخت خودش. نصف جگرها را برای من آورد با ماست و لیموناد. من متعجب و افسرده و پریشان نگاهش کردم. نمیدانستم
چه اتفاقی برای کریم افتاده. قبلا گاهی حرفش رو هم میزد، اما فکر میکردم از آن حرفهایی است که کریم همیشه میزند. برگشت و پشتش رو به من کرد. چند دقیقه بعد بلند شد و با غیظ شیشه را داخل رودخانه پرتاب کرد. خم شد و کنار حوض آب در دهانش ریخت و غرغره کرد. سه بار دستهایش را هم شست. آمد روی تخت روبروی من نشست. صدایش عوض شده بود. کلمات در دهانش کش می آمدند. از چشمانش خون می بارید. حالا خوب شد؟ خوب که نه، بهتر شد. ما هم شدیم پاک مثل سرکار. ظاهرمون اقل کم فقهی فقهی. سه بار غرغره غرغره. منم اگه با تو پنهان کاری کنم که کسی باقی نمیمونه. یه روزم گفتیم غم تکانی کنیم، نذاشتی، بدتر غم کشی کردی. غم تکانی مثل خونه تکونیه، بچه ترو میفهم یعنی چی. خونه فقط تمیز میشه، همین. غم تکونی هم مثل همینه، فقط غمات مرتب میشن، نمیشه دور ریخ. اما تو غم کشی کردی، این اساس کشی، یعنی اضافه کردی، جا به جا کردی. کم که نداشتم نالوتی. غم اگه بگی نه دیگه کسی دور بر ما نمیمونه. سرش را روی پای من گذاشت، زار زار گریه میکرد.
دیگه چی میخوای نالوتی؟
نمیفهمیدم چه میگوید. من هم گریه هم گرفته بود، نمیدانستم چرا. دلم برایش میسوخت، از دست رفته بود. دست کم 40 روز دعایش بالا نمیرفت. 40 روز برای کریم گریه کردم. یک روند حرف میزد. سرش را در آغوش گرفتم و بوسیدم. گریه میکرد و مدام میگفت مرا زمین نزن، مرا زمین نزن. بابا جون از شب قبل به کریم سپرده بود که صبح برود طباخی اسماعیل سیبیل و سفارشی را بگیرد. بابا جون دیروز از وقت سیرابی به صرافت افتاده بود که صبح کله پاچه بگیرد. معمولا بعد از ظهرها که با درشکه از سر کوره یا کاروانسرا به محل برمیگشت، پاتوقش یا توی قهوه‌خانه شمشیری بود یا توی طباخی اسماعیل که عصرها سیرابی میپخت. کریم صبح موقع نماز اسکندر و ننه از جا بلند شد، لحاف کرباسی چرک و وصل پینهش را کنار زد و به کمرش پیچ و تابی داد. ننه را نگاه کرد، تون تون نمازش را میخاند. آخر نماز به جای 3 بار 5 بار شاید هم بیشتر دستانش را روی زانوانش کوبید، طوری که مهتاب و کریم صدایش را بشنوند. دستانش را بالا برده به جای دعا گفت:
خدای رومسیا بچه های دارای حاج فتا که به بنی بشری احتیاج ندارن، کمرشون دولا میشه صبح به صبح، اما وای از این تبر به کمر خورده های پاپتی.
اسکندر آهی کشید و همانطور که به عادت خانه فتا برای همه چای میریخ گفت:
زن ناشکری نکن، هنوز استخوناشون صفر نشده، درست میشه انشالله.
منم همینو میگم، تا استخوناشون تره باید کمرشون عادت کنه به تا کردن و تا شدن. وقتی صفر شد خدا به سر شاهده دیگه تا نمیشه که.
کریم زیر لب چیزی گفت و به اکراه از جا بلند شد، رفت کنار حوض، آبی به سر و صورتش زد و ننه را که فکر کرده بود رفته تا وضو بگیرد مایوس کرد. داخل اتاق آمد و به سرعت رخت و لباسش را پوشید. مهتاب از سر و صدای کریم چشمانش را به سختی باز کرد. ملحفه و لحاف وصله دار اما سفید و تمیزش را کنار زد. سرش را تکانی داد تا موهای بلند قهوه‌ایش مرتب بایستند. بعد به کریم گفت:
کجا صبح به این زودی؟
به تو چه فضول؟ ننه زیر لب استغفار گفت و به کریم تشر زد: جوون مرگ شده. خب راست میگه، سر صبح که سگ از لونش در نمیاد تو کدوم گوری میخوای بری؟
کریم به اکراه گفت:
آج فتا سپرده صبح هم براشون از اسی سیبیل کله پاچه بگیرم.
کنار پاشویه حوض مهتاب با دست توپلش آب را از داخل لوله این مشت میکرد و به صورتش میپاشید. سرش را بالا گرفت و به کریم گفت:
این گدان نری خونشونا، ظرف بذار دمه در برگرد.
کریم به مهتاب نگاه کرد، انگار مهتاب هیچ حرفی نزده بود. با لگدی محکم در چوبی را باز کرد و از خانه بیرون زد. اسکندر با شنیدن صدای در از جا نیمخیز شد:
لولا رو میشکونه. آج فتا برام هم یه دست کله پاچه گرفته، پاک یادم رفته بود، اگه حواسم بود میگفتم همین کره خر بیاره.
مهتاب که کنار آینه موهای بلندش را شانه میزد آهسته گفت:
من که صبحونه نمیخورم.
مریم و علی با هم از مدرسه آمدند. بچه ها ظهر در مدرسه تهبندی می کردند، اما در خانه هم ننه غذایشان را کنار می گذاشت. هنوز غذایشان تمام نشده بود که مامانی در حالی که دستانش را به کمر زده بود وارد اتاق زاویه شد. به مریم نگاهی کرد و گفت:
سرکار علیه تصدیق 12 گرفتن که درس افاضه می کنند. نقاشی به پایه اول، با اون اتاق مرتب و اون اخلاق عالی به بچه های مردم هنر یاد میدی، اونم هنر واقعی.
مریم بلند شد. نمیدانست چرا مامانی از درس دادن اون ناراحت شده، اما خواست از دل مامانی در بیاورد. شنگول بلند شد و شروع کرد به بشکن زدن:
چرا در گنجه بازه؟ چرا دم خر درازه؟ دختر اون پیرزنه چرا گرمافون میزنه؟ چرا در گنجه؟
مامانی باز هم دمق بود. مریم که دید خواندن فایده ندارد گفت:
نوبت بهانه های بعد از ظهر شد. مامانی تو رو خدا ول کنین دیگه، سر خود که نرفتم، خانم مدیر گفتن، ایرادی هم نداره که.
مامانی که نمیتوانست دلیل بیاورد صورتش را کج و کوله کرد و گفت:
باشه، اما دیگه سر کلاس دیگرون نمیری، یا فقط سر کلاس خودت پای نو.
مریم ناراحت به مامانی نگاهی کرد، فکری کرد و زغزده گفت:
اون وقت کی براتون خبر بیاره که فقط آقازاده شما نبودن که تو حوض پریدن، کس دیگه ایم بوده؟
علی و مامانی هر دو با هم پرسیدن:
کی؟ ننه نگفته؟ مهتاب، دخترم و اسکندر و ننه، دیدم عطسه میکنه از خوشگل خانم که مدام دستمال صورتیشو جلو صورت میگره. پرسیدم چی شده، خندید با اون لبای گوشتالو و بامزهش گفت از دست ننه در میرفته افتاده تو حوض. راست میگفت، وقتی به سرش دست کشیدم موهای قهوه‌ای بلندش هنوز نم داشتن، تازه 7 ساله شده.
علی برای اولین بار همانجا بود که احساس کرد ته دلش لرزید. مامانی که مثل همه مادرها زود میفهمید به هر دوشان تشر زد:
برید سر درس مشقتون ببینم، برید ببینم.
اما علی از رو نرفت، نشست و برای خود آرام زیر لب زمزمه کرد: مهتاب. ته دلش دوباره لرزید، دوباره زمزمه کرد، دوباره لرزید. خوشحال بود که در دلش چیزی دارد که میتواند بلرزاندش. حالا او هم برای خودش چیزی، رازی یا کسی داشت. هرچه فکر کرد نفهمید چرا مهتاب داخل حوض افتاده است. آخر او همان روز داخل حوض افتاده بود. با خوشخیالی منتظر نشست تا کلون در صدا کند و داداشی رازش بیاید. حالا کریم هرچه از او میخواست انجام میداد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
بله عزیزان، کتاب گویای زورق خیال رو شنیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. دعوت میکنم در این لحظه جعبه موسیقی رو بشنوید.
کاش این دنیا هم
مثل جعبه موسیقی بود. همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها